الصلاة والسلام على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. امروز با توجه به اینکه این هفته تعطیلات زیاد داریم و این بحث تمایز علوم رو میخوایم انشاءالله امروز تموم بکنیم، ابتدا بحث اصول رو مطرح میکنیم، ولی اگر احیاناً آخر وقت وقتی بود یه اشارهی به مطالب 40 حدیث امام خواهیم داشت. در بحث تمایز علوم تا حالا 7 عقیده رو و نظریه رو دیدیم. آخرین نظریه ها که در حقیقت شاید پرطرفدارترین نظریه ها در روزگار ما باشه، بحث تمایز علوم به تمایز اقراض. چه دیروز بحثی نقده های امام رو بر این نظریه ملاحظه کردیم. عمده بحثی که امام داشتند در رد بر آقای آخوند این بود که می‌فرمودند تمایز دو شیء حتما باید در محدوده ذات دو شیء باشه. اصلا معنا نداره دو شیء با هم متمایز باشن اما تمایزشون ذاتیه اون دو، از ذاتی اون دو شی نباشه، از ذاتیات اون دو شی نباشه. این که ما غرض رو عامل تمایز بگیریم این اساساً باطله. به تعبیر ایشون این بود که غیر معقول، نمیشه غرض رو عامل تمایز گرفت. پس این عمده نگاه به بحث ایشون. خب حالا فرمایش خود ایشون چیه؟ ایشون میگن که تمایز علوم به ذاته و ناشی از سنخیت ذاتی یا به تعبیر دیگه تسانخیست که در قضایای یک علم وجود داره. متن عبارتی که از امام در مناهج دیدیم که البته گفتیم که واو هم زیادی داره که اینجا مون واو اومده، این کما ان من شعل وحدت العلوم هو سنخیت و قضایاها المتشتته، صفحه 42، همونطوری که منشأ وحدت در علوم سنخیت قضایای متکثر و متشتت است آمده. به تعبیر مرحوم آقا مصطفی گفتن اون نخ تسلیمی که اینها رو به هم وصل کرده، منشأ و امتیازها کذالک منشأ و امتیازها و اختلاف و ذاتها و سنخ قضایاها. پاها به همه زمیرا به علوم میخوره. منشأ امتیاز علوم از یک دیگر اینه که ذاتشون با هم تمایز داره، ذاتشون با هم اختلاف داره. یه ورقه دستتون از روز چهارشنبه از صفحه 64 بیارید، عبارت مرحوم خدا انشاءالله حفظشون بکنه، آقای صبحانی عبارت خوبیه. ببینید، هم آن منشأ وحدت العلوم انما هو حسان و خلقضای المتشتته، منشأ وحدت علوم سنخیت قضایای متشتتی است که در علوم وجود داره. التی یناسب و بعضها بعضا، این علوم با هم مناسبت دارن. که هاذه سنخیه و تناسب موجودتون بی جوهر تلکل قضایا، این سنخیت این تناسب در جوهر این قضایا موجوده، جوهر این در ذات. و حقیقتها حتی به جوهر، جوهر این قضایا و حقیقت این قضایا درش این سنخیت هست. بعد میگن چون ذاتی هم هست لا یعلل، تو فلسفه خوندید از ذاتی لا یعلل، شما نمیتونید بگید ها چرا زردالو زردالوست. به تعبیر معروفی که شنیدید ما جعل الله المشمشتا مشمشتا، بل اوجده ها. نمیدونید بگید انسان چرا ناطقه، انسان یا هست یا نیست، اگه هست ناطق هم هست، اگه نیست ناطق هم نیست. ولا تحتاج و الى تعدیل، به احتیاج و تعدیل هم نداره چون ذاتیاتشه. خب کما ان منشا وحدت العلوم و تسانخ کذالک تمایز العلوم و اختلاف و بعضها، تمایز علوم و اختلافی که اینها با هم دارن یکون به ذاتها، اینا هم به ذاته. فقضایا کل علم، فقضایا کل علم، قضایای هر علمی مختلفه، با هم اختلاف دارن. علم نحو با علم اصول با هم قضایاشون مختلف و تغایر دارن و متمیزه، تمایز با هم دارن، اما نه به حیثیت موضوع، نه به واسطه موضوع، نه به واسطه قرض، نه به واسطه محمول، بلکه به ذواتها، به ذاتشون تمایز دارن. به ذواتها قضایا علم آخر، پس قضایا کل علم متمیزه ان علم ان قضایا علم آخر به ذواتها، به ذاتشون. این ان قضایا علم آخر متعلقه به اون متمیزه. بعد هم میگن من دون تکلفات، من دون حاجت الى تکلفات البارده، بارده به تعبیر قومی یعنی خنق، یعنی تکلفات خیلی بیمزه. خب اینجا یه نقدی به امام ممکنه اولا به ذهن برسه که آقا شما میفرمایید سنخیت ذاتی خوبه، ولی این معنای محصلی نداره. ما در قضیه یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت، چیز دیگه ای به اسم سرخیت نداریم. این که ما بگیم تمایز اینها به تسانخ، تمایزشون به سرخیته، دردی رو دوا نمیکنه. چون قضیه عبارت از موضوع، محمول، نسبت، چاره میام نداره. موضوع محمول نسبت، اگر مراد تو اینه که موضوع ها با هم متفاوتن، خب میشه حرف مشروع. محمول ها با هم مخالفن و متفاوتن، حرف مرحوم آقای بروژردی. اگر میفرمایید که نسبت ها با تمایزن، که هدی هم نگفته، پس شد این سنخیتی که شما میگید چی چیه؟ معناش چیه؟ یک جوابی رو مرحوم آقای فاضل دادن. ظاهر جواب آقای فاضل این گونه برمیاد که انده ایشون میخوان بگن آقا ما قضیه عبارت از چهار جزء، موضوع، معمول، نسبت و مجموع القضیه، ولی واقعیت قضیه اینه که این جواب کامل نیست، به خاطر اینکه ما چیزی به اسم مجموع القضیه نداریم. قضیه یه واحد اعتباری است متشکل از موضوع، معمول و نسبت. یه شیء چهارمی در قضیه وجود نداره که بگیم خب حالا یه وجود ترکیبی هم اینا با هم دارن، این علاوه بر همه اینا وجود ترکیبی هم دارن. مثالی در ذهنتون باشه، ما الان یه ماشینی داریم، این ماشین دنده داره و بوق داره و فرمون داره و موتور و البته صندلی. که اون ماشین خاصی بود که نبوغ داره نه صندلی. اهل ماشینا نه، ماشینایی هستن بوق داره، اما اینجور نیست دیگه. یه وجودی علاوه بر بوق و صندلی و فرمون و موتور، یه وجود خامسی هم، یه وجود علاهده هم در مجموع ماشین وجود داشته. پس رضا این که شما میفرمایید یک قبیله ایشون اینه که هم نمیفرمایید یک شیء چهارمی وجود داره، تعبیر چهارم دارن عبارت شون، یه شیء چهارمی وجود داره. ما شیء چهارمی در غزایا نداریم، یه موضوعی هم معموله نسبه. خب پس بیان امام معلوم شد، یه سوالی هم مطرح شد، گفتیم ابتداعا ممکنه نقلی به ذهن بیاد، خب این تسانخ چی چیه؟ این سرخیت ذاتیه که شما میفرمایید چیه؟ بیان ایشون این سنخیت ذاتیه با تبیین نظر ما معلوم میشه.
واقعا همه
باشه، همون قابل هم رو میگه سنخیت. حتی قابل هم رو میگه سنخیت، ولی اگه سنخیت رو میگه همه رو نمیگه. اینه میگه، نگاه کنید، علوم حتما یک در ذاتشون یک چیزی هست که باعث میشه با علوم دیگه تفاوت کنن، متمایز بشه. ما به این که در ذات اونهاست میگیم سنخیت. حالا ممکنه این تفاوت در موضوعات باشه، ممکنه این تفاوت در محمولات باشه، ممکنه در چیزهای دیگری باشه که اصلا در کلمات بقیه اصولی نیامده. غذایا بله یه موضوع دارن یه محمول، اما موضوع قیود داره، موضوع قیود داره، ممکنه تمایزها به قیود موضوعات باشه. محمول هم قیود داره، ممکنه تمایزها به قیود محمولات باشه. مثلا الان یه علمی اگر ما خواستیم درست بکنیم، عبارت مرحوم آلخویی یادتون بیاد، ورقش هم از روش هم خوندیم، یه علمی اگر خواستیم ما درست بکنیم پیرامون اون چیزهایی که حرکت بر اونها عارض میشه، از حرکت میشه چی؟ محمول. این میشه تمایز به تمایز محمول. حالا اگه گفتیم ما علمی درست میکنیم که محمول قضایاش حرکت در عین باشه، در مکان، این میشه تمایز به قیود محمول. ذاتی هم هست. چرا ذاتیه؟ به خاطر اینکه در ذات قضیه هست. موضوع محمول، قید محمول هم ذاتشه. اگر ما اومدیم یه علمی پیرامون شروط قضیه درست کردیم، حالا قضیه شرط هم داره، مثلا اگر اومدیم گفتیم یه علمی میخواییم درست بکنیم درباره این که اگر انسان به فضا برود چه اتفاقی میفته، یعنی باید این در تمام قضایا باشه، اگر انسان به فضا می رود مثلا سلامتی او چگونه است، کله او چگونه است، حجم او چگونه است، وزن او چگونه است، تپش قلب او چگونه است، تمام اینا پیرامون شرط داخلی قضیه است. خب شرط هم از اجزای قضیه است. اینا میشه ذاتیات، اینا میشه سنخیت ذاتیه. چند آقایون از ابتدا که اومدن بحث کردن میگن آقا موضوع یه قضیه یه موضوع داره، یه معمول داره، یه نسبت، چیزی هم نداره. نه خیر، قضیه موضوع داره، خود موضوع رو اگه بشکافی حیثیت داره، خود موضوع رو بشکافی قید داره، قید ممکنه قید زمان باشه، ممکنه قید مکان باشه، معمول رو اگه بشکافی خودش حیثیت داره، قید داره، میتونه انواع اقسام قیودات رو بیاد و در قضیه شرط وجود داره. ممکنه یک علوم پیرامون شروط شکل گرفته باشن. هر کدام از اینها میتونن سنخیت ذاتی رو درست بکنن. پس اگر این علم پیرامونه، یعنی وحدت علوم وحدت این علم پیرامون چی بود؟ موضوع واحد بود. این میشه سنخیت واحده. اون علم پیرامون محمول واحد شکل گرفت، میشه سنخیت داخلی اون علم. علم سوم پیرامونش حیثیت موضوع شکل گرفت، میشه سنخیت ذاتیه. علم چهارم پیرامون شرط شکل گرفت، میشه سنخیت ذاتیه. دو نکته فقط اینجا هست که باید توجه بکنیم. یک، سریع عبارت ایشونه داشتیم اینجا، همون چیزی که وحدت یک علم رو درست میکنه تمایز اون علم رو با بقیه درست میکنه، این سنخیت ذاتی است. چه شد که در علم پزشکی قضایا دور هم نشستند؟ به خاطر اینکه این قضایا مثلا محمول واحدی دارن. کسی باشه محمول واحدشون عبارت است از سلامتی، میشه سنخیت ذاتیه این قضایا. همین سنخیت ذاتیه بچه تمایزش با بقیه علومه. از اون طرف در علم جغرافیا چه شد که قضایی ها کنار هم نشستند؟ به خاطر اینکه همشون جزء یک کل بودند، موضوعات یک کل بودند. این میشه سنخیت ذاتیه. هم عامل پیدایش علم و وحدت علم این که اساسا اینا دور هم نشستند، هم عامل تمایزش با بقیه علومه. ولی یک جامعه این زنده کردیم به سوی سنخیت میرسیم. حرف خوبی نگرش داره دونه به موقع. این نکته اول. نکته دوم این که پس چرا آقایون هر وقت رسیدن گفتن آقا علوم متشکلند از موضوع محمول و نسبت؟ چیز چهارمی نگفتن. شما گفتی شرط غیر حیثیت. میگن آقا نگاه کنید، ما در منطق همه اینا رو جمع میکنیم تو دل موضوع محمول. خونده تو ادبیات عربی تو منطق وقتی بهتون میگن انجا اکه زیدون فا اکرمهو یا انجا اکه زیدون فا یجب اکرامهو، این معناش اینه اکرام و زید فی فرض مجیعهی واجبون، لذا میگن جمله شرطیه قید برای موضوع جمله جزا. این به این معنی نیست که شرط نداریم، به این معناست که شرط در حقیقت از نگاه ادبی قید موضوعه. مثلا بهتون میگم اگر این فرش نجس شد آب بکشید، خواهش کنید، این میشه چی؟ میشه واجب است طاهر کردن فرشی که نجس شده است. این شرط وارد در موضوع میشه، میشه غیر موضوع. اما این باعث نمیشه حقیقتا ما چیزی به اسم شرط در درجه قضایا نداشته باشه. پس ما حاصل فرمایش ایشون رو خوب بدونیم. حالا با این توجه جواب اون اشکال هم داده میشه. ما نمیگیم چیزی غیر از موضوع محمول و نسبت و قیودات موضوع و حسیات موضوع و قیودات معمول وجود داره، نه همین هاست. اما عامل تمایز هم همین ها، چیز دیگه نیست. اسمشو بذاریم سنخیت، اسمشو بذاریم تسانه. میارزه خیلی چیزا از دنیا میارزه، هرچی میگی گرونتر میشه. خب یه نکته دیگه رو اینجا اضافه بکنیم، یعنی در حقیقت دو نکته دیگر رو که تو قبضتون هست. یکی که برخی از شارعینی که اومدن عقیده امام رو تبیین بکنن گفتن امام میگن سنخیت قضایا، گاهی به خوب دقت کنیم این تعجب اصلا چطور فرمایش ایشون اینگونه فهمیده شده، سنخیت ذاتیه مد نظر امام گاهی به وحدت موضوعه، گاهی به وحدت معموله، گاهی به وحدت غرضه. سریع عبارت دو تا بزرگان هست، در حالی که ایشون اساسا غرض رو میگفتن محال بتونه سنخیت ذاتیه در شی درست بکنه، غرض خارج از ذات، تعبیرشون بود رتبتن خارجه. صفحه 66 نقطه اول نوشتیم تمایز علوم به سنخیت ذاتیه است، سنخیت ذاتیه ناشی از موضوع یا محمول یا قیودات اما، اما نه ناشی از غرض. صراحت عبارت ایشون نفی غرض. نکته دوم که باز فراموش نکنیم این که امام میگفتن علوم شکل گرفتن برای رسیدن به یک غرض سنخی، یک فائده سنخی. باز تمایزش رو میخواییم با معنایی که امروز الان بررسی میکنیم نظر خودمون رو بیان بکنیم. پس نقدی مطرح شد که جوابی داده شد و نقد جواب رو هم گفتیم که تونتون رفت جلو، چون گفته بودیم از بیرون مدنش هم دستتون بود، حالا اگه خواستی در روی نمیده با فرمایش امام کاملا درست و میشه گفت کاملترین جوابیش که در این مسئله مطرح شد. بیاییم یک جمع‌بندی کنیم با اون تمایزی که فرق عقیده ما و عقیده ایشونه که در همین قسمت آخره، یعنی وحدت سنخیه و وحدت شخصیه غرض، قبلا بهش اشاره کردیم، اینو مرور کنیم در ذیل این بحث مرور کنیم اینا رو دیگه نکاتی بود که مطرح کردیم. اشکال ما به حضرت امام این بود که غرض واحد شخصی است، پس این همه حساب اینا رو مفصل میدونیم. به عنوان نظریه نهایی که نظریه بحث امروزمون باشه، ما میگیم تمایز علوم به محصل غرضه، یا به تعبیر بهتر اگه خواستید کنارش بنویسید، تمایز علوم به خصوصیاتی است که اون خصوصیات محصل غرض هست. اینو در ضمن 14 قضیه بخونیم بریم جلو. در حقیقت یه جمع‌بندی هم هست بین این بحث دو سه هفته‌ای تمایز علوم که بگم نمی کنم کسی این گونه مفصل مطرحش کرده باشه. نکته اولا، علم واحد اعتباری است. یادمون نره اول بحث وارد شدیم گفتیم آقا علوم واحد اعتباری هست. واحد اعتباری یعنی چی؟ یعنی یک سری قضایایی هست متمایز از هم که کنار هم نشستن در مقابل واحد شخصی. الان حضرت عالی واحد شخصی هستی، اما ماشین یه واحد اعتباری هست. نکته دوم، ملاک در اعتباریات، این بحث مفصل گفتیم، ملاک صحت هر اعتبار غرضی است که اعتبار کننده داره. یعنی اگر غرض نداشته باشی اعتبار نمی کنی. مثال عامیانه ای زدیم، گفتیم چی؟ گفتیم اگر یک اعتبار کننده غرض نداشته باشه مرض نداره که اعتبار کنه. اعتبار فرع فایده است، فرع غرضه. پس هر اعتباری غرضه. از این دو مقدمه یه نتیجه میگیریم. نتیجه اینه که پیدایش علوم تابع غرضهای متفاوته. از پیدایش علوم تابع، از روی ببینیم متنمونو، سه پیدایش علوم تابع قرضهای متفاوتی است که اعتبار کنندگان، به عبارت دیگه تدوین کنندگان علوم دارن. اینجا نگاه بکنیم تفاوت حرف با آقای آخون معلوم میشه. پس قرضها عامل پیدایش علوم هستند، نه آنکه عامل تمایز علوم مختلف باشند. نمیخوام بگم تضاد، ما تا اینجا اینو ثابت کردیم، حالا بریم جلو ببینیم ثابت میشه یا نه. اونی که الان تا حالا ثابت کردیم گفتیم عامل چیه؟ عامل پیدایش. فعلا به تمایز داره، نمیخوام بگیم که تضاد. اونی که تا اینجا ثابت شد این که آقا هر اعتبار چی میخواد؟ قرض. اما حالا تفاوت اعتبار اول و تفاوت اعتبار دوم به این قرض است نه؟ چهار، این که علوم میتوانند قرضهای اعتبار کنندگان را تأمین کنند، یعنی مثلا علم پزشکی میتونه شما را به چی برسونه؟ به صحت. علم نحو میتونه به چی برسونه؟ به سیارت عن الخطا. علم اصول میتونه به چی برسونه؟ به حجت فقه. این ناشی از خصوصیاتی است که در قضایای اون علوم وجود داره. این حرف امام عزیز که امروز هم داره. لولا ان یکون فی العلوم خصوصیه، اگه نبود که در علوم یه خصوصیتی است، نمیتونستن علوم قرض رو پدید بیارن. بحثی که روز چهارشنبه عمده ترین نقد امام به مرحوم آقای آخوند بگفتن شما میگید علوم قرض رو پدید میارن، از این خصوصیت ذاتی نداشته باشه به اون قرض نمیرسه، چرا اون قرض رو پدید میاره؟ چرا آتش میسوزانه اما یخ نمیزنه؟ چرا آتش باعث میشه گرمت بشه اما باعث نمیشه سردت بشه؟ چون خصوصیتی دوشه. خب طبیعتا شما اگه قرضت گرما باشه آتش رو روشن میکنی، اما اینی که آتش تو رو به گرما میرسونه ناشی از خصوصیت ذاتیشه. اینی که این غذایا تو رو به اون وقت تو رو به اون قرض میرسونه ناشی از خصوصیت ذاتیشه. از شماره چهار، این که علوم میتوانند قرضهای اعتبار کنندگان را تأمین کنند ناشی از خصوصیتیست که در غذایای اون علوم بودید. پنج، با توجه به این که گفتیم علوم واحد اعتباری سنائیست، ما در صفحه 12 همین جزوه که خدمت آقایون هست رجوع میکنید علوم رو در اصلا تقسیم کردیم، گفتیم اعتبارات واحدهای اعتباری رو، نه علوم رو، تعبیرم رو درست کنم، گفتیم واحدهای اعتباری تقسیم بندی های مختلف داره. یکیشون کدوم ها؟ اعتباری سنایی، مثل ماشین. ماشین یک واحد اعتباری است اما سنایی است. سنایی یعنی چی؟ یعنی هر جزءش یه خاصیت داره، اما این خواص متعدده کنار هم می نشینن یک قرض واحد شخصی رو پدید میارن، به خلاف نظری که حضرت امام داشتن. امام می گفتن نه، علوم واحد اعتباری هم و غیر سنائی، تک تک قضایا و خاصیت رو داره. یادمون بیاد داریم تذکار میکنیم، برای اینکه دوستان فراموش نکرده باشن حدود 50 صفحه 55 صفحه از اونجا گذشتیم. با توجه به آنکه گفتیم علوم واحد اعتباری سنائی هستن، این خصوصیات گاه مختلف بوده با مختلف هم. مثلا خصوصیت آهن، خصوصیت دنده، اینی که آهنی سفت میتونه در حقیقت نقل و انتقال بده چیزی رو. خصوصیت لاستیکی که نرمه میچرخه، خصوصیت متعدده. گاه خصوصیت واحدی هستن، البته گاه اوقات میتونن خصوصیت واحدی باشه، بستگی داره غرض چی باشه. تأمین کننده غرض شما چیه؟ گاهی میتونه آقا همه چیزایی که اجا قرار میگیرن خصوصیت واحدی داشته باشن، گاهی اوقات هم میتونن خصوصیات متعدد داشته باشن. مثلا شما یه جعبه مداد رنگی در نظر بگیرید، خصوصیاتشون متعدده، متفاوته. از اون برم یه جعبه در نظر بگیرید همه مداد سیاه، خصوصیات واحد دارن. اینا واحد اعتباری هم، اون 12 تا مداد رنگی کنار هم، اینا 12 تا مداد سیاه. اما مهم اینه که گاه خصوصیت واحدی است که این خصوصیت واحد در همه غذایا به طور یکسان وجود داره، اما در هر دو صورت خصوصیت نمیتواند مربوط به امری خارج از ذات غذایا، یعنی اجزای غذایا باشد. این مبنا مبنای کی بود؟ مبنای امام که تقریر کرد. گفتیم اون چیزی که باعث تمایز و باعث تفاوت میشه حتما مربوط به ذات غذایا است. شماره 6 دیگه این احتیاج نیست مرور میخونیم. شماره 6 در موردی که خصوصیت واحد است، مثل مثلا اونجایی که تمام مدادهای ما سیاهه، وحدت خصوصیت ممکن است ناشی از وحدت ذات موضوع یا وحدت ذات محمول یا وحدت حیثیت موضوع یا وحدت شرط یا وحدت اجزاء دیگر قضیه باشه. اجزاء دیگر قضیه رو گفتیم مثل قید محمول، ممکنه ناشی از وحدت قید محمول. این هم همون نقطه ایست که در حقیقت تقریر نهایی از فرمایش امام. فرمایش امام گفتیم ایشون میگن تصانخ، تصانخ میتونه هر کدوم از اینا باشه. پس مجموع این 6 قضیه اینو ثابت میکنه که تمایز علوم با یکدیگر ناشی از تمایز در خصوصیاتی است که این خصوصیات محصل غرضند. ما یه خصوصیات هم برداشتیم برای اینکه عبارتمون رند بشه، نوشتیم محصل غرض. فرقش غرض شخصی و غرض سنخیه. امام غرض رو غرض سنخی میدونن، ما غرض شخصی. حالا الان میدونم هشت تمایز سخن ما با مرحوم آقای آخوند در آن است که ایشان تمایز علوم رو به اختلاف خود اقراض میدونن، در حالی که ما تمایز علوم رو به اختلاف خصوصیاتی که محصل غرض هستن میدانیم. به تمایز با فرمایش آقا معلوم، اما تمایز با مبنای ما نو گفتیم علوم چیه؟ از اول که شروع کردیم بر این اومدیم گفتیم چرا اعتبار کننده اعتبار میکنه علم رو؟ در اینکه به غرض برسه. این علم چرا اون غرض رو تأمین میکنه؟ به خاطر خصوصیاتش. حالا یا خصوصیت وحدت موضوعه، یا نه ممکنه همه چی تکثر داشته باشه، همه با هم مختلف باشن. اما مثل ماشین، چطور ماشین شما رو به هدفت که حرکت میرسونه؟ حالا روز گذشته چهارشنبه تجربه نداشتی، گفتم فرق اتوبوس با ماشین کامیون چیه؟ اینه که این دوتا دو غرض دارن. بله این برای اینه که آدم ببره، اون برای اینکه بار ببره، اما برمیگرده به خصوصیات ذاتیشون. اون موتورش رو برای 8 اسب بخار بستن، این موتورش رو برای 80 اسب بخار. لذا خصوصیات ذاتی که در درون غذایا وجود داره بهش میگیم محصل غرض. حالا معلوم شد خصوصیات محصل غرض نشدی. امروز قرار شد امروز نمیشه. نو تفاوت سخن ما این نداره، تفاوت سخن ما با مرحوم امام در آن که ایشان غرض از علوم را واحد سنخی برمی شمارند. به صراحه اول مناهج ها شروع کردید مناهج رو، اما اولش داره به فائدت واحده به وحدت سنخیه تا به طاقه هم با خوندین این عبارت. ولذا سنخیت و خصوصیت موجود در غذایا رو واحد سنخی میدونن. میدونید واحد سنخی مثل چی؟ مثل چی؟ مثل انسانیت در جمع حاضر. الان انسان واحده اما واحد سنخی است. یعنی چی؟ این در من هست، در ایشون هست، در ایشون هست، در زید هست، در هم هست، در بعد هست، در همه ما مشترک. در نتیجه چون این گونه هست هر کدام از ما که پدید آمدیم اون صدخ رو، اون واحد رو پدید میاریم و لذا باید بفرماید به حصول هر قضیه قرض به تمامه تأمین میشود. این به تمامه هم علال قاعده باید اینو بشست و به هم قرض به تمامه تأمین میشود. الان اگه شما اومدی انسانیت اومده دیگه، قد برزل از انسان کل و همه انسان وارد شد. اما در حالی که ما غرض از علوم را واحد شخصی دانستیم که قضایا دونه دونه هر کدوم جزءش رو پدید میاره، الان اگه خواستید بگید آقا غرض حرکتی که از ماشین حاصل میشه مال دنده است؟ نه. مال چرخه؟ نه. مال موتوره؟ نه. هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن غرض رو تأمین کنن. دنده بودنش لازمه اما تنها و تنها بذاری حرکت رو ایجاد نمی کنه. چرخ هم همینطوره، موتور هم همینطوره. این قضایام دونه دونه شون لازمه، باید بیان چفت بشن اما به تنهایی نمیتونن غرض رو تأمین کنن، باید همه کنار هم قرار بگیرن تا غرض تأمین بشن. که واحد شخصی می دانیم که قضایا با خصوصیات متعدده ذاتیه خود آنها را تأثیر می کنند، این اون غرض ها را. لذاست که هر قضیه یک جزء از غرض را تأمین می کند، یعنی در حقیقت یک قسمتی شد، یک قسمتی از غرض را تأمین. ده بریم ببینیم که فرق بحثمون با مبنای آخوند، مبنای مشهور و مبنای مرحوم ناینی و بقیه چیه. این که تمایز علوم را به تمایز جامعه موضوعات، یعنی مبنای مشهور، ندانستیم به این سبب بود که اولا علوم نیازی به موضوع ندارن. مفصل راجبش بحث کردیم مبنای چی بود؟ البته و ثانیاً این تمایز در همه علوم جاری نیست، چون خیلی از علوم هستن که فرقشون به موضوع نیست. این که تمایز علوم را به تمایز جامعه محمولات، مبنای مرحوم روجردی، وحدت حیثیات، مبنای مرحوم ناینی، ندانستیم، باز به این سبب بود که این ملاک در همه علوم جاری نیست. بعضی از علوم هستن تفاوتشون به محمولات نیست، برخی هستن به تفاوت حیثیات نیست، یه عنوان جامعه نیست. میرسیم به اون اشکال آخر که آقای از شیخ خوب یه بار دیگه اشکال تو بگو که شما با روش چه کار میکنید. خاطرتون باشه گفتیم برخی از علوم هستن موضوع واحد، محمول واحد، هدف واحد، اینا چه کار میکنید؟ مثلا مثل چی؟ مثل عرفان و فلسفه. گفتیم یه قضیه است توش العقل و موجود هم. همین قضیه رو عارف بحث میکنه، فیلسوف هم بحث میکنه، قرازه هاشون هم اینه که ببینن واقعا حقیقت چیه، واقعیت چیه. هم با هر دو میخوان واقعا به واقعیت برسن. اشراقیون قضیه رو بحث میکنن، میگن عقول هستند یا نیستن. مشائین هم این قضیه رو بحث میکنن، میگن عقول هستند یا نیستن. تمایزشون به چیه؟ به روش هاشونه. اشراقیون یه روش دارن، مشائین یه روش دارن، عرفا یه روش دیگه دارن. عرفا دنبال شهودن، عرفا دنبال شهودن. اما البته در عرفان نظری، عرفان عملی که بحث دیگه ای داره، عرفان عملی در حقیقت گفت پیش صاحب نظران ملک سلیمان باز است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد. اما مثالی که هفته پیش دادیم گفتیم، امام گفت چی؟ گفتش که اون همون کسی که نشسته بود در دکون نونوایی، گفت همه دنیا رو به اون نمیده. اما عرفان نظری برگردیم بحث خودمون، اینجور جاها ما دو راه پیش رو داریم، این دو واقعیت. در خیلی از اوقات واقعا این دوتا که به اسم دو علم شناخته میشن اصلا دو علم نیستن، دو اجتهاد درون یه علم هست. مثل واقعا تفاوت مشائین و اشراقیین، ما فلسفه مشا و فلسفه اشراق در حقیقت فلسفه است، دو اجتهاد درون علمی است. مثل مثلا حالا اگر مبنای مرحوم امام با مبانی مثلا مرحوم آقای خویی در اصول فرق میکرد، اینه که بگیم اینا دو علم هست، اصول امام یه علم، اصول آقای خویی علم دیگه، نه، اینا دو اجتهاد درون علمی هست. پس در برخی از موارد اینو دقت کنیم که به عنوان دو علم مختلف شناخته میشوند، تمام خصوصیات موضوع محمول و ایسی هست، اینا خصوصیات ذاتی هست و همچنین قرار واحد است و تمایز آنها تنها به روش های آمامون باشه. در این صورت باید گفت این دو حقیقتا یک علمی باشه، چرا که گفتیم روش از مبادی علومه. خوب توجه کنیم، بحث مبادی هم یه بار اول گفتیم، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه و تصدیقی یکیش چی بود؟ یکیش دلیل بود. ادله از مبادی یک علم، روش هم در حقیقت یه دلیله، دلیل در حقیقت از مبادیه. چرا که روش یعنی طریقه استدلال و ادله از مبادی علوم میباشد. خب و تمایز علوم به صراحت بیان امام که تاییدم شد هم چهارشنبه هم امروز، به مبادی و نتائج نخواهد بود. نتائج نشی؟ یعنی غرض، به غرض نمیتونه باشه، به موادی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چرا ما گفتن تمایز باید به ذات باشه، گفتیم فرمایش کاملا مطلوب. خب پس در حقیقت این دو اجتهاد در درون یک علم هست، همانند مکتب مشایی، مکتب اشراقی که دو علم نیستن، بس دو مکتب در علم فلسفه. اما اگر خارجن، خوب دقت کنید، اگر خارجن واقعا این دو رو عرف دو تا علم میدونن، اینجا چه کنی؟ مثلا اشراق و مشا تکلیفش معلوم شد، عرفان و تصوف واقعا دو علم از نظر خارجی، در اینجور موارد به نظر میرسه باید یه نفته ای رو گفت. با این که آخر وقتمونه حواسای من ببینیم واقعا عارف و فیلسوف فرقشون چیه، حکیم و فیلسوف و عارف فرقشون چیه. گفت شراب ناب ز دست حکیم میخواهم که من نخفتم و حکمت تمام عمر آسود. فرق حکمت و عرفان چیه؟ فرقشون در تعریف موضوعاتشون، یعنی واقعا موضوعاتشون با هم فرق. ظاهر داستان اینه که موضوعاتشون یکیه، اما واقعیتش اینه که دو چیزه. از دیدگاه عارف واقعیت اونیست که شهود میگه، لذا اصلا میگه تو اگر نمیبینی اون حقیقت نیست، اون واقعیت نیست، واقعیت اون چیزیست که دیده میشه. اما از دیدگاه حکیم واقعیت یعنی موضوع علم چیه؟ اون چیزی که برهان میگه. تفاوت اینها این نکته پایانی بحثمون ها، تفاوت این دو در حقیقت به تفاوت موضوعاته. پس چرا میگید موضوع واحده؟ ظاهر موضوع واحده، اما تعریفشون از موضوع هم متفاوته، لذا تفاوتشون در حقیقت تعریف موضوعاتشونه. تو مبادی با هم اختلاف کردن،
با دو موضوع دو تعریف وارد علم شده. پس در حقیقت در اینجور موارد تغایر تغایر به ذاته. اگه دو علم درست شد به خاطر اینکه واقعا تسامق ذاتیشون با هم تفاوت میکنه. این دنبال یه موضوع دنبال یه موضوع دیگه. تعریف عارف از واقعیت یعنی موضوع علم، تعریفش یعنی چی؟ آنچه که شهود میشود. ببینید اما اگر وجدانن و در نظر عرف آنها دو علم باشند، خواهیم گفت یکی از ارکان این علوم اگرچه به حسب ظاهر واحد است ولی با هم مختلف هستند. به عنوان مثال دو علم فلسفه و عرفان اگرچه به ظاهر موضوع واحدی دارند مثل واقعیت، ولی در حقیقت به دنبال دو شیء مختلف هستند. پس واقعیت در تعریف عارف یعنی آنچه شهود می شود. گفت لم اعبد رب لم ارى، اصلا ربی که نبینم رو نمی پرستم، باید ببینم. و در تعریف فیلسوف یعنی آنچه ثابت می شود. یا ممکن است در همین مورد ببریم به حیثیت. قاله رو ببینید، دیگاه بکنید، به همین دلیله که در حقیقت این دو علم متمایزن و میتونه یه نفر هم فیلسوف باشه هم عارف. چون اگر با این تعریف از واقعیت وارد این علم میشه، با اون تعریف از واقعیت وارد علم دیگه میشه. بستگی داره الان با چه تعریفی میخوای رو صحبت کنی. این دو تعریف موضوعات ممکنه واسه حیثیتی بگیم، این هم بخونیم حالا چون دیگه شیش رو تعطیلی میگه بخونیم. یعنی و یا ممکن است در همین مثال بگوییم تفاوت این دو علم به حیثیت موضوع می باشد. یعنی یکی به دنبال واقعیت من حیث انه مکشوفون به شهود حیثیت موضوع، و دیگری به دنبال واقعیت من حیث انه معلومون به دلیل. پس تمایز در روش نیز اگر به تعدد علم منجر شد، چه ممکنه تعدد نشه، تعدد اجتهادات باشه، اگر به تعدد علم منجر شد لاجرم به تمایزهای ذاتی در ارکان قضیه منتهی می شود. چهار بحث پس تمایز علوم نتیجه جنبندی به تمایز خصوصیاتی است که محصل قرازند. کدوم قراز؟ قرازی که باعث پیدایش علم می شود. روز فردت روز شهادت امام باقره و تسلیت می دیم خدمت همه. روز چهارشنبه روز عید قربان تبریک می دیم خدمت همه. روز عرفه هم که معمولا از تعطیلات رسمی حوزه، روز سه‌شنبه ما هم از دعا فراموش نکنید، حتما روزه عرفه رو یادتون نره، روزه بسیار مستحبی داره و دعاهایی که داره. دوشنبه که دیگه از مصادیق اصلی بین التعطیلین ان شاء الله. روز شنبه خدمت آقایان.